همراه هستیم با خانم شعله پاکروان، مادر گرامی، و در گفتگوی امروز بیشتر آشنا خواهیم شد از تجمع اعتراضی که مردم ایرانی که در هانوفر بودن و در اعتراض با فردی که به عنوان جنایت علیه بشریت مردم این اعتراض را داشتن که برای درمان در بیمارستانی در هانوفر اومده بود. دستاوردهایی داشت، به ویژه این که در این مورد آگاه شدیم که زنده یاد ریحانه جباری هم در زمانی که زندان بودن موقعی بود که آقای محمودی هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در ایران بودند. در همین مورد دستاوردهای آن فرار نابهنگام آقای شاهرودی از آلمان و نقشی که میتواند اپوزیسیون بازی داشته باشد در خارج از کشور برای همه کسایی که بر جرمشان جنایت علیه بشریت میباشد. خانم پاکروان، درود دارم بر شما و خواهان پرسش هستیم. چه گذشت و شما چه نظری دارین؟
منم سلام دارم خدمت شما آقای اوحدی، همه مخاطبین محترمتون و همکاران. در جریان آقای شاهرودی ما مطلع شدیم در اوج مبارزات مردم در داخل ایران، در اوج دستگیری ها و کشتارهایی که داشتن انجام میدادن، آقای شاهرودی در آلمان بستری شده در بیمارستان آقای دکتر سمیعی. خب برای درمان هر بیماری که بوده اومدن اینجا و عده‌ای که شاکی بودن از آقای شاهرودی، عده‌ای که عزیزانشون با امضای آقای شاهرودی کشته شدن، به هر حال برافروخته شدن که چطور جوانای ما سالیان سال زیر خاک دارن میپوسن و ما داغ دلمون هنوز تازه است. ایشون اومده در بهترین بیمارستان آلمان میخواد درمان بکنه، بنابراین به تکاپو افتادن و شروع کردن به در واقع یک قدم دیگه جلو بردن این جنبش دادخواهی. این جنبش دادخواهی این قدم رو اینجوری برداشت که با کمک یکی از نمایندگان سابق پارلمان آلمان آقای فولکربک یک پرونده ای رو در واقع خواستن که دادستان باز کنه و دادستان در روز دوشنبه‌ای که گذشت یک کنفرانس مطبوعاتی بود. تقریبا کسانی که شاکی بودن از آقای شاهرودی سعی کردن که خودشون رو برسونن. یه عده زیادی بودن که حدود 60 پرونده بود که کسانی بودن که نرسیدن که بیان و فیزیکی حضور داشته باشن اونجا. آقای دادستان یک پرونده باز کرد بر علیه آقای شاهرودی و شماره پرونده رو اعلام کرد. این شماره پرونده رو در اختیار فعالین اجتماعی و جنبش دادخواهی قرار دادن که هر کس میخواد از راه دور، از طریق ایمیل یا هر روش اینترنتی که میدونن شکایتهای خودشون رو ثبت کنن در دادستانی. ما یه نیم ساعتی بود که این جلسه تموم شده بود، حوالی ساعت مثلا 1:30 اینا بود، خبر شدیم که از هامبورگ 7 بلیت بدون نام از فرودگاه رزرو شده. خب همه به هر حال شکشون صاف میره سراغ آقای شاهرودی که کمی بعد از اون شکمون به یقین تبدیل شد و اینکه آقای شاهرودی قصد داره که فردا یعنی روز سه‌شنبه‌اش بره. دلیلی جز این جدی بودن به اصطلاح ماجرا نبود. آقای شاهرودی میدونست که کسانی که ازش شکایت کردن تا آخرین لحظه رهاش نمی کنن. اینجوری نیست که یه دادخواه که خون عزیزش ریخته شده بیاد وسط ماجرا و بعد ول کنه. اصلا اینطوری نیست. آقای شاهرودی فرداش یعنی روز سه‌شنبه ساعت 1:20 یا 25 هواپیماش پرواز کرد. اما ببینین چه جوری رفت. به نظر من خیلی مفتزهانه است که یه نفر رئیس تشخیص مصلحت یک نظام وارد یک کشور بشه اما با لقب آخوند فراری یا جنایتکار فراری از مملکت خارج بشه. این خیلی تغییر کیفی و ماهوی داره. ایشون از روی ناچاری دلش هم نمیخواسته که بره به خاطر اینی که بیماریش هنوز درمان نشده، عمل جراحی که باید انجام میدادن هنوز انجام نشده بود، روی ویلچر با حال نزار در حالی که صورتشو پوشونده و مامورای دور و برش با چتر رو جلوش وایسادن، این خودش رو اینجوری قایم کرده که رد بشه. سوال من دارم ازش، آقای شاهرودی شما 10 سال تمام رئیس قوه قضاییه بودین، شما چه جور قاضی بودید که از دست قاضی آلمانی فرار کردید؟ آقای شاهرودی 10 سال تمام شما چجوری حکم کردین درباره مردم که الان درباره توضیح دادنش مجبور شدین فرار کنین، نمیتونین سرتون رو بالا بگیرین و جواب بدین و مجبور میشین مریضیتون رو رها کنین و با اون حالت مثل یک دوز که خودشو قایم میکنه از گوشه دیوار در پناه و چتر محافظینتون و این که با دستتون و عباتون صورتتون رو پوشوندین از آلمان رفتین، اما از دست دادخواهان، از دست کسانی که بهشون ظلم کردین، عزیزانشون رو گرفتید، هرگز نمیتونید شما فرار کنید.
خانم پاکروان به درستی اشاره کردیم، میدونیم که کهریزک در زمان ریاست ایشون اتفاق افتاد و امروز هم جنبش دادخواهی شاهد کهریزک های دیگری است با یک رئیس دیگری برای قوه قضاییه. اما پرسش اساسی این گونه است که جرم علیه بشریت یا جنایت علیه بشریت، کسایی که اینها را میگمارن به مقام رئیس تشخیص مصلحت نظام یا رئیس قوه قضاییه هم مسئولیت دارن و در این جنایت ها شریک بودن، نظر شما چیست خانم پاکروان؟
اصلا شکی نیست مردم ایران در اعتراضاتی که کردن تکلیف این جریانات رو روشن کردن با شعاری که در روز دوم از روز دوم مطرح شد و اون این بود که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. اینجوری نیست که مسئولیت به گردن فقط یک نفر باشه، آمرش، مباشرش، عاملش، تمام کسانی که از ویز و درشت دستشون به خون یا مال این ملت آلوده است بالاخره در مقابل مردم تسلیم خواهند شد. بالاخره یک روزی میرسه که باید پاسخگوی تمام جنایاتشون باشن. بین دادخواهان و تمام مقامات این حکومت، چه کسانی که الان سر کارن چه کسانی که 10 سال پیش بودن من نمیدونم، بین تمام اینها با دادخواهان یک دریای خون وجود داره. این دریای خون پاک نخواهد شد حتی اگر مقامشون تغییر کنه. الان آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه نیست، اما باید برای مدتی که برای اون 10 سالی که رئیس قوه قضاییه بوده پاسخگو باشه. آقای لاریجانی هم همینطوره. آقای لاریجانی باید حتما در یک زمانی پاسخ بده به تمام کشتارهایی که کرده، به تمام دزدی ها و اختلاس هایی که کرده. فکر نکنید که با تغییر پست یا استعفا یا جابجا شدن یا حتی خارج شدن از ایران پروندتون پاک میشه. مامورین و به اصطلاح دونپایه های این جریان سرکوبگر هم باید بدونن، باید بدونن که تا فرصت هست، تا مردم ایران بهشون فرصت میدن، باید به آغوش مردم برگردن و عذرخواهیشون رو پیشا پیش انجام بدن، وگرنه در فردای ایران هیچ به اصطلاح تضمینی نیست که سرنوشت اونها به سرنوشت مقامات بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی گره نخوره.
خانم پاکروان شاد، من یاداوریش برای شما سخت باشه، ولی در فیدیو کلیپی که بود راجع به اعتراض و شکایتی که از آقای شاهرودی به عنوان کسی که قبلا رئیس قوه قضاییه بود و امروز هم رئیس تشخیص مصلحت نظام هست، نامه ای از زنده یار ریحانه جباری بود در اون دوران. می توانید اگر مشکلی نیست برای شنوندگان این مورد توضیح بفرمایید؟
بله حتما توضیح میدم. ریحانه 2 تا نامه برای آقای شاهرودی نوشت. یکی از نامه ها رو 8 ماه بعد از دستگیریش به اصطلاح براش نوشته بود، خطاب به آقای شاهرودی، فکر میکنم در 3 یا 4 صفحه بود که من بخش آخرش رو که به اصطلاح خواستش رو گفته بود و نگرانیش رو، البته که کسانی که دنبال میکنن نوشته های ریحانه رو میدونن که هر چیزی رو با چه لحن شاعرانه‌ای واقعا این بچه مطرح میکرد که از روح لطیف و ظریفش واقعا در میومد. این نامه رو من اون بخشش رو خوندم، اما کل نامه هاش به آلمانی ترجمه شد و ترجمهش در اختیار مقامات قرار گرفت. هر دوی این نامه بدون پاسخ مون. آقای شاهرودی جواب نداد. اگر اجازه بدین من بخشش رو بخونم.
بله حتما، خواهش میکنم.
در انتهای این نامه، البته نوشته، یک نامه میگم طولانیه، ولی نوشته: آقای شاهرودی، من ریحانه، دختری که در زندان اوین 20 ساله شدم و با سپیدی موی خود و خواهرانم روبرو گشته و بسیار ناگهانی پیر شدنم را با استرابی چند وجهی با چشم دل دیدم. آنقدر حرف زده و شنیدم، پرخاش بازجویان را چشیده و برافروختم، خشمگین شده و خوددار شدم که دیگر نمیتوانم حتی اشک بریزم. کمی پایین تر میاد درباره لرزش دستهاش میگه و میگه که آزار مضاعف به ما رسوندن، اما میگه اکنون تهدیدهای جدیدی مرا میترساند. اعزام و بازجویی توسط بازجویان وزارت اطلاعات. آقای شاملو با نشان دادن پاکتی با مهر محرمانه گفتند مرا دوباره به بازجویان اطلاعات تحویل خواهند داد، چرا که فقط آنها بلدند مرا به اعتراف وادار کنند. با اینکه از آغاز بازجویی تلفنی در شب ماجرا تا کنون فقط حقیقت را بیان کردم. آقای شاهرودی، مرا تا زنده ام دریابید. من اینو یادآوری میکنم که این تقریبا دی ماه بود، دی و بهمن بود که ریحانه رو همون سال 86 دوباره بردن به آگاهی و 11 روز این بچه غیبش داد. در حقیقت گرفتن، هیچ خبری ازش نبود، فقط شوهرمو صدا زدن و در یک دیدار خیلی کوتاهی ساعت و انگشتر ریحانه رو بهش داده بودن. انگشتری که میگم در واقع حلقه ازدواج مادرم بود که به من داده بود و من به ریحانه داده بودم. مدلش یه مدلی بود که دستش میکرد، انگشت وسط دست راستش بود. اونو ازش گرفتن و دادن به شوهرم و یک هفته توی آگاهی بود و بهش گفته بودن که دوباره میدنش به مامورین اطلاعات. و ریحانه واقعا میترسید از مامورین اطلاعات. واقعا موقعی که شاملو این تهدید کرده بود، تلفن که میزد میگفت مامان منو دوباره ببرم، من چیکار کنم، من چه جوری باید. به هر حال به این آقا میگه مرا تا زنده ام دریابید پیش از آن که پژمرده شوم. طغیان سرنوشت در حال بلعیدن من است و من از ناتوانی غریبی سرشارم. وکیلی که معرفی کردم هنوز موفق به رؤیت پرونده ام نشده است. آیا این رسم و قانون است که پس از تعیین قرار مجرمیت توسط بازپرس همچنان پرونده از وکیل دریغ شود؟ آیا نمیتوان از قانون مربوط تفسیری به نفع متهم انجام داد؟ با اینکه یاد گرفتم که استوار به ایستم تا بتوانم از این امتحان الهی سربلند بیرون بیایم، نیاز به یاری و مساعدت جناب عالی دارم. از شما تقاضا دارم با نظر مساعد به پرونده من نگاه کنید. و اینکه در انتهاش تقاضا کرده که آیا می شود بازداشت موقت مرا که وارد دومین چهار ماه خود شده به قرار با وثیقه تبدیل کرد. و هیچ پاسخی از آقای شاهرودی دریافت نکرد ریحانه و مسلمه که آقای شاهرودی باید علاوه بر تمام پرونده هایی که خونش به گردنشه، باید پاسخگوی خون بچه منم باشه.
امیدواریم همچه روزی برسه که بر میز محاکمه همه جنایتکاران بر علیه بشریت. خانم پاکروان، این پرسش آخر، من دیگه مزاحم وقتتون نمیشم، درود منم به یاران برسانید. فکر نمیکنید که یک حرکت نوینی بود که پای هر جنایتکاری از این سیستم عامل و عامر به خارج از کشور کشیده بشه همین هست؟ دادگاه تشکیل میشه و نهایتاً یا نقطه عطفی باشه. بلکه اینا دیگه مشخص شد که اگه پاشون برسه خارج از کشور به عنوان جنایتکار علیه بشریت محاکمه خواهند شد. نظرتون چیست خانم پاکروان به عنوان آخرین پرسشم برای برنامه امروز؟
100% همینه آقای اوحدی. مگه میشه کسی هزاران جوان رو بکشه و بعد بتونه فرار کنه و قصر در بره؟ اصلا امکان پذیر نیست. مگر پینوشه رو چیکار کردن؟ پینوشه رو مگر تعقیب نکردن؟ مگر صدام رو تعقیب نکردن؟ مگر قاتلین همین جوانان آلمانی رو، هیتلر و یارانش رو سالها بعد از جنگ جهانی تعقیب نکردن؟ افکار عمومی جهان هرگز فراموش نمی کنه. ممکنه افراد رو به یاد نیاره، ممکنه که ریحان نامی به یاد هیچ کس نباشه، اما رقم کشتاری که در زمان حکومت جمهوری اسلامی انجام شده که هرگز فراموش نمیشه. و مطمئن باشید اینو تاریخ به ما نشون داده، این درسیه که باید از تاریخ گرفت. تاریخ هرگز رها نکرده گریبان کسانی رو که دستشون به خون جوانان آلوده است. از دوران ضحاک بگیرین، از توی داستان فردوسی بیاین جلو تا دوران معاصر، تا همین قرن بیستم و آغاز قرن 21 که شک نداشته باشید هر کدوم از عوامل حکومتی جمهوری اسلامی در خارج از ایران به هر دلیلی پیداشون بشه، در تمام نقاط دنیا ایرانیانی هستن که عزیزانشون توسط این حکومت کشته شده و مسلمه که از پا نمی نشینن و با تمام توانشون تلاش میکنن که اینها رو دادگاهی کنن. بنابراین خواب و استراحت و راحت و نمیدونم خوشحالی و خوشگذرونی مقامات در اروپا و آمریکا و کانادا دیگه به پایان رسیده و در واقع این کیفرخواستی که یا این پرونده‌ای که بر علیه آقای شاهرودی به عنوان یک مقام قضایی و بلندپایه جمهوری اسلامی باز شد، باب این در واقع این مسیر رو باز کرد برای افراد بعدی. هیچ کدام از مقامات در امان نیستن. دادخواهان همونطوری که گفتم گریبان تک تکشون رو خواهد گرفت و هرگز رها نخواهد کرد تا زمانی که جواب بدن، محاکمه بشن در یک دادگاه عادلانه. البته ما هیچ کدوم دادخواهان خواستار اعدام یا کشتن این افراد نیستیم. ما فقط خواهان برگزاری یک دادگاه صالح با حضور قاضی بی‌طرف، هیئت منصفه و تمام اون ریزکاری هایی که یک دادرسی باید داشته باشه، یک دادرسی عادلانه هستیم. ما مدارکمون رو میبریم اونها هم دفاع کنن. قاضی هم 100% مجازات تعیین خواهد کرد و ما حتما میدونیم که این مجازات قطعا اعدام نخواهد بود، چون هیچ کدام ما دادخواهان طرفدار اعدام هیچ کس نیستیم، ولو دشمنمون که مقامات جمهوری اسلامی هستن.
درود بر شما خانم پاکروان. یاد ریحان جباری را هم باز گرامی می‌داریم، دختر نازنینتون. و همچنین امروز در همین چند روز گذشته سینا قمبری، وحید حیدری و محسن عادلی از بازداشت شدگان حوادث اخیر در زندان کشته شدند و ستار بهشتی‌های جدید و مادران داغدار دیگه سوای اون 20 چند کشته‌ای که در خیابان‌ها بود، بلکه اینها را در زندان کشتن، بعد گفتن خودکشی کردند یا دستگیریشون به خاطر داشتن مواد مخدر بوده و این هم از دروغ‌های بزرگی که گفته میشه. یاد سینا قمبری، محسن عادلی، وحید حیدری و ریحان جباری گرامی باد. سپاسگزارم خانم پاکروان از حضورتون.
ممنونم از دعوتتون. با تمام وجودم دستم روی قلب مادر سینای قمبری و مادران دیگری که سیاه پوش شدن میذارم. براشون صبر آرزو میکنم. امیدوارم تنشون سالم باشه و بهشون پیشنهاد میکنم که خشم و غم بی پایانشون رو در قلبشون نگه دارن، برای اینکه بدونن این خودش حرکت دهنده موتور این جنبش دادخواهی هست. دلم نمیخواست که کس دیگری به این روز بیفته، عزیزش رو از دست بده. متاسفم از اینکه مادر سینا و مادران دیگه در واقع به این سرنوشت دچار شدن، اما خوش آمد میگم بهشون در گروه مادرانه، مطمئن باشن که در هر جای ایران که هستن جاشون پیش ماست، در صف ماست، کنار ماست، خواهران ما هستن و ما هممون همدردیم و با همدیگه در واقع فریاد مشترک میزنیم بر سر قاتلین فرزندانمون. روح تمام عزیزان از دست رفتمون از آغاز این حکومت ننگین تا کنون و تا سینای قنبری و عزیزانی که اخیراً در خیابانهای تهران و شهرستانها کشته شدن، روحشون شاد باشه، یادشون گرامیه. اینها جوانانی هستند که خونشون خاک ایران رو سیراب کرده ولی تنشون مثل یک دانه در خاک رفته. از تن سینای قنبری صدها و هزارها سینا قنبری بیرون خواهد اومد. خواهر عزیزم فریاد بزن، غم تو بیان کن، به زبون بیار و بگو که چطور پسر تو زیر شکنجه مثل ستار بهشتی کشته شد. فریاد بزن و تبدیل به یک گوهر عشقی دیگری بشو. ممنون از تلفنتون، از اینکه این فرصت رو به من دادید. مادرانی هستن که فرزندانشون رو در وقایع اخیر اعلام مفقودی کردن. اینا کسانی هستن که به عبارتی سعید زینالی بازتولید شد، مادرانی که باید مثل اکرم نقابی کفش آهنی پاشون کنن و عصای آهنی دستشون بگیرن به دنبال فرزندشون بگردن. اما اینها بدونن که تمام این شری که وارد زندگیشون شده زیر عبای حکومت جمهوری اسلامی و آخوندهایی که این فرمانها رو دادن. همه مخاطبین عزیز و شما همکارانتون و عزیزانی که در ایران هستن رو به خدا میسپارم و برای همتون آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم خانم شعله پاکروان. درود ما را هم به جمع یاران برسانید و شما هم مراقب خودتون باشین. به مهر و شادی میسپارمتون خانم شعله پاکروان.